صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
قلب‌های خود را به سوی توی قدوس یکتا که عادل و مهربان هستی می‌گشاییم و استدعا می‌کنیم که در این ساعت وارد قلب و فکر و هستی و روح و روان ما شده و ما را با کلامت زنده ساز و قلبمان را ای خدا با حضورت مزین فرما. تو را شکر می‌کنیم ای خدای عادل و توانا که با بندگانت به وسیله کلام مقدست صحبت فرموده و امروز با روح القدست ما را متوجه راستی و حقیقت خود نموده و نور حیات و راه زندگانی و قدرت و توانایی را عطا می کنی. بار الها، اکنون که افکار خود را متوجه کلام مقدست می کنیم، استدعا داریم که زن و هستی ما را تماما معطوف به خود بگردان تا چیزهای عجیبی از آن یاد بگیریم. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. یاران عزیز و دوستان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای شما تسلی جان و آرامش روح و برکات مضاعف را خواستارم. اجازه میخوام از فرصت استفاده کنم و در ابتدای برنامه از همه شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه تشکر کرده و از محبتاتون سپاسگزاری کنم. عرض کنم که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و امیدوارم که نشریات و کتاب های ما نیز به دست شما برسن. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به کتاب دوم پادشاهان یعنی دوازدهمین قسمت از تورات مقدس مبذول داشته و از فصل اول تاریخ قوم بنی اسرائیل، یعنی قومی که خدا برگزید تا در دنیای بت‌پرستی و شرارت مظهر قدوسیت و یکتاپرستی باشه را مطالعه می کنیم و پیام و گفتار انبیای خدا را که در طول این ایام ظهور کردند قضای روح خودمون می گردانیم. کتاب دوم پادشاهان در حقیقت دنباله کتاب اول پادشاهان می باشه و هیچ فاصله زمانی بین این دو وجود ندارد، بلکه صرفاً به خاطر راحتی مطالعه کلام آن را به دو قسمت تقسیم کردند. بر اثر غفلت و خطایای بنی اسرائیل، بر اثر اینکه آنها اشتیاق این رو داشتن که از اراده خودشون پیروی کنن و نه خدا، کشور اسرائیل به دو قسمت تجزیه میشه که قسمت شمال را اسرائیل و قسمت جنوب را یهودا نامیدن. اسرائیل از اوامر و دستورات و شریعت خدا تجاوز نموده و نه فقط از ده فرمان خدا سر باز زدن، بلکه مرتکب شرارت های بسیار عظیمی شدن و آنچه را که این قوم با سایر ملت‌های دیگر متمایز می‌ساخت، یعنی خداپرستی، از خودشون دور کردن و به بت‌پرستی روی آوردن و هم رنگ سایر امت‌های بت‌پرست شدن. یکی از شریرترین پادشاهان همانا آخاب و همسرش ایزابل بود که تا توان داشتن با ساختن بت‌ها و بت‌کده‌ها و به وجود آوردن انبیای دروغین و نابود کردن مقدسین و یکتاپرستان کوشش کردند که هر علامت و نشان یکتاپرستی را از میان قوم اسرائیل دور کنند. خدا یکتا از روی رحمت و کرم و صبر خود بارها و بارها به وسیله انبیای خودش مردم را متوجه اشتباه و گناهانشون کرد. ولی هر چقدر خدا بیشتر صبر می‌کرد، قوم اسرائیل نیز بیش از بیش از صبر خدا سوء استفاده کرده و مرتکب گناه می‌شدند. کاری که متاسفانه امروز نیز خیلی از ماها مرتکب می‌شویم. سرانجام مطابق پیشگویی خدا آخاب کشته میشه و پسرش اخزیا جانشین او میشه و از سوی دیگر صلح و آرامش نیز از بین می‌رود و قوم موآب دائما به اسرائیل حمله می‌کند. خدا اجازه می‌داد که قوم یهود سختی و بدبختی بکشند، نه به خاطر اینکه از این امر خوشحال بود، بلکه امیدوار بود که قوم را متوجه خطا و اشتباهاتشون بکنه و توجهشون به خدا برگرده و توبه کنن، به سوی او بازگشت نماین و خداوند با آنها صلح و آرامش رو پس بدهد. چون خدا با داوود و سلیمان نبی عهد بسته بود که اگر قوم از عهد او تجاوز نکنند و مطیع خدا باشند و در پی خدایان دیگر یا بت ها نروند و از کلام مقدس تورات و شریعت موسی پیروی کنند، خدا آنان را برکت داده و صلح و امنیت را به سرزمینشون عطا خواهد کرد. تا زمانی که سلیمان نبی در راه خدا بود، کشور اسرائیل در صلح و صفا و آرامی کامل بود. 40 سال تمام بنی اسرائیل آرامترین روزهای تاریخ خود را به سر آوردند. اما کم کم به بت پرستی روی آوردند و به جای اینکه از خدا طلب یاری و مساعدت کنند، از بت‌ها و رؤسای مذهبی بت پرستان کمک می‌گرفتند و مسلماً این کمک جز نابودی و بدبختیشون چیز دیگری را به بار نمی‌آورد. اخزیا پادشاه اسرائیل بیمار میشه. او می‌خواست بدونه که عاقبت این بیماری چه خواهد بود. حالا به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه و از خدا شفاعت را طلب کند، به جای اینکه با خالق خود مشورت کنه و از او تمنای شفا کند، کتاب مقدس میگوید که پس رسولان را روانه نموده به ایشان گفت نزد بعل زبوب خدای اقرون رفته بپرسید که آیا از این مرض من شفا خواهم یافت یا نه. یعنی او رسولانی میفرسته تا به بتکده معروفی که در اقرون بود بروند و از رهبر بتپرستان در باره آینده خود پرسش کنند. این امر خشم خدای یکتا را برمی‌انگیزاند، زیرا او که پادشاه بود، او که میبایستی قوم را به سوی خدای یکتا هدایت کند، حالا نه فقط خودش از خدا پیروی نمی‌کنه، نه فقط ایمان به خدا نداره، بلکه سعی می‌کنه بت پرستی رو در میان مردم رونق بده. برای همینی که خداوند نبی خود را می‌فرسته تا این پادشاه را به خاطر این عمل نادرستی که مرتکب شده است توبیخ کند. از آیه 3 براتون میخونم. میفرماید آنگاه فرشته خداوند به الیای نبی یا همون الیاس نبی فرمود برخیز و به ملاقات رسولان پادشاه سامره برآمده به ایشان بگو آیا از این جهت که خدایی در اسرائیل نیست شما برای سوال نمودن از بعل زبوب خدای اقرون میروید؟ به عبارت دیگر خدا الیای نبی را میفرسته تا در راه با رسولان پادشاه ملاقات کنه و نبی خدا میگه که چرا دارید به اقرون میروید؟ مگر خدا یکتا در اسرائیل وجود نیست؟ آیا خدای یکتا در اسرائیل نیست؟ یا مگر خدای ما، خدای اسرائیل، خدای یکتا و حقیقی نیست که شما دارید میرید از بت پرستا سوال کنید؟ چرا از اون سوال نمی کنید؟ چرا از خدای یکتا سوال نمی کنید؟ در عوض میخواید برید که از بت ها سوال کنید؟ حالا که اینطور فکری دارید، حالا که اینقدر نسبت به خدا یکتا بی ایمان هستید، پس بشنوید پیام خدای یکتا را. و سپس میگوید خداوند چنین میگوید به پادشاه بگو از بستری که بران برآمدی فرود نخواهی شد بلکه البته که خواهی مرد. و الیای نبی رفت و رسولان نزد پادشاه برگشتند و او به ایشان گفت چرا برگشتید؟ ایشان در جواب پادشاه گفتند شخصی به ملاقات ما آمد و ما را گفت بروید و نزد پادشاهی که شما را فرستاده است مراجعت کرده او را گویید خداوند چنین می فرماید. آیا از این جهت که خدایی در اسرائیل نیست تو برای سوال نمودن از بعل زبوب خدای اقرون می فرستی؟ بنابراین از بستری که با آن برآمدی فرود نخواهی شد بلکه خواهی مرد. او به ایشان گفت هیئت شخصی که به ملاقات شما برآمد چه بود و این سخنان را به شما گفت چگونه بود؟ او را جواب دادن مردی مودار بود و کمربند چرمی بر کمرش بسته بود. پادشاه گفت او الیای تشبیع است. آنگاه سردار 50 را با 50 نفرش نزد الیا فرستاد تا او را بکشد. وقتی پادشاه متوجه میشه که این الیای نبی بوده که پیغام مرگ او را رسانیده عصبانی میشه. پس قصد قتل نبی خدا را میکنه که چرا چنین گستاخی کردی و به من گفتی که من دارم میمیرم. پس 50 نفر سربازانش رو همراه فرماندهش میفرسته تا الیای نبی رو دستگیر کنه. اما خدا که محافظ بنده خداست و با مؤمنینشه، الیای نبی را حفظ میکنه و با معجزه ترس خدا را در دلها به وجود میآورد. آنگاه سردار 50 را با 50 نفرش نزد وی فرستاد و او نزد الیای نبی آمد در حالی که او بر قله کو نشسته بود و به وی عرض کرد که این مرد خدا پادشاه میگوید به زیر آی. الیا در جواب سردار 50 گفت اگر من مرد خدا هستم آتش از آسمان نازل شده تو را و 50 نفرت را بسوزاند. پس آتش از آسمان نازل شده او را و 50 نفرش را بسوخت و با سردار 50 دیگر را با 50 نفرش نزد وی فرستاد و او وی را خطاب کرد گفت ای مرد خدا پادشاه چنین میگه که به زودی به زیر آی. الیای نبی در جواب گفت اگر من مرد خدا هستم آتش از آسمان نازل شده تو را و 50 نفرت را بسوزاند. با آتش خدا از آسمان نازل شده او را و 50 نفرش را بسوزانید. دوستان عزیز به خاطر داشته باشید که این پادشاه پسر آخاب است، پسر آن شریرترین مرد تاریخ اسرائیل و مادرش ایزابل یعنی همان کسی که بت پرستی رو در اسرائیل به اوج خود رسانید و مردان خدا را کشت و حالا قصد قتل الیای نبی رو داره. از آیات اینطور انبساط می شود که هنوز پادشاه قصد قتل نبی خدا را داشته و نحوه گفتن سرداران به الیا گواه این واقعیت است که هدف پادشاه از فراخواندن الیای نبی کشتن او می باشد. پس دوبار که سربازان با گستاخی تمام خواستن الیای نبی را دستگیر کنند خداوند او را حفظ می کند. اما اخزیا گروه سوم را میفرسته تا الیا را دستگیر کند ولی رئیس گروه سوم از الیا تقاضای رحمت میکنه، میگوید پس سردار 50 سوم را با 50 نفرش فرستاد و او نزد الیا دقت کنید دوستان به زانو درآمد و از او التماس نموده گفت که ای مرد خدا تمنا این که جان من و جان این 50 نفر بندگانت در نظر تو عزیز باشد زیرا اینک آتش از آسمان نازل شده آن دو سردار 50 اول را با 50هایشان سوزانید اما جان من در نظر تو عزیز باشد. و فرشته خداوند به الیا گفت همراه او به زیر آی و از او مترس. پس الیا برخواسته همراه وی نزد پادشاه فرود شد و به پادشاه گفت خداوند چنین میگوید چون که رسولان فرستادی تا از بعل زبوب بت اقرون سوال نمایند آیا از این سبب بود که در اسرائیل خدایی نبود که از کلام او سوال نمایی؟ بنابراین از بستری که با آن برآمدی فرود نخواهی شد و البته خواهی مرد. الیا دوباره این بار خودش پیغام خدا را مستقیما به گوش پادشاه میرسونه. این بار روبرو با جرأت بی‌نظیری به پادشاه میگه که خداوند به او چه گفته و میگوید ای پادشاه به خاطر این بی‌ایمانیت، به خاطر این عمل ناشایستت، به خاطر تهمتی که در واقع به خدا کردی خواهی مرد. و دوستان همینطور هم شد. گفته خدا عملی میشه. در آیه 17 میگوید پس او موافق کلامی که خداوند به الیای نبی گفته بود مرد و یهورم جانشین او شد. و ما فصل دوم از کتاب دوم پادشاهان سخن از پایان یافتن مأموریت الیای نبی می باشد. او یگان نبی خدا بود که طعم مرگ را نچشید، بلکه خدا او را با کالسکه آتشین به آسمان برد. دقت کنید دوستان عزیز، الیای نبی یا الیاس نبی یگان نبی خدا در طول تاریخ بوده که طعم مرگ را نچشیده، بلکه خدا او را با کالسکه آتشین به آسمان برد. و مطابق گفتار عیسی مسیح، الیای نبی نیز دوباره به این جهان خواهد آمد و همه چیز را برای ظهور عیسی مسیح نجات دهنده و داور جهانیان آماده خواهد کرد. الیشع که خدا او را به جانشینی الیای نبی برگزیده بود، میدانست که زمان الیا در این عالم بسیار کوتاه است، پس از او جدا نمیشد. آیات را براتون میخونم. میفرماید: و چون خداوند اراده نمود که الیا را در گردباد به آسمان بالا برد، دقت کنید دوستان عزیز، چون خداوند خواست، چون خداوند اراده نمود که الیا را در گردباد به آسمان بالا برد، واقع شد که الیا و الیشع از جلجال روانه شدند. و الیا به الیشع گفت: در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به بیت ایل فرستاده است. الیشع گفت: به حیات خداوند یهوه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. پس با هم به بیت ایل رفتند. و پسران انبیایی که در بیت ایل بودند نزد الیشع بیرون آمده گفتند: آیا میدانی که امروز خداوند ما آقای تو را از فوق سر تو خواهد برداشت؟ او گفت: من هم میدانم، خاموش باشید. و الیا به الیشع گفت: ای الیشع، در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به اریها فرستاده است. الیشع گفت: به حیات یهوه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. پس به اریها آمدند. و پسران انبیایی که در اریها بودند نزد الیشع آمده گفتند: آیا میدانی که امروز خداوند آقای تو را از فوق سر تو برمی دارد؟ او گفت: من هم میدانم، خاموش باشید. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که الیشع با تمام تواناییش قسم میخوره که از الیا جدا نشه، در حالی که الیا سعی میکنه از الیشع جدا بشه. مقصود از پسران انبیا همون جوانانی هستند که پیش نبی خدا و یا در پای نبی خدا از مکتب و تعلیمات او استفاده میکردن و در واقع پیروان امین و صادق انبیا محسوب میشدن. به هر شهری که الیا و الیشع میرفتن، این جوانان پیش الیشع میامدن و به او میگفتن که استادت قرار امروز تو را ترک کند و یا نبی خدا قرار از این جهان برود. پس برای همین بود که الیشع حاضر نبود به هیچ وجه از استاد خود الیای نبی جدا شود. هرچه الیا اصرار می‌ورزید، الیشع نیز پافشاری بیشتری می‌کرد. از آیه 6 براتون می‌خونم. می‌گوید: و الیا الیشع را گفت: در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به اردن فرستاده است. او گفت: به حیات خداوند و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. ببینید دوستان عزیز، از بیت ایل میان به شهر اریها و حالا از اریها به طرف اردن می‌روند، که البته در آن زمان این راه بسیار طولانی محسوب می‌شد. پس هر دوی ایشان روانه شدند و 50 نفر از پسران انبیا رفته در مقابل ایشان از دور ایستادند و ایشان نزد رود اردن ایستاده بودند. پس الیا ردای خیش را گرفت و آن را پیچیده آب رود اردن را زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد و هر دوی ایشان، یعنی الیا و الیشع، راه خشکی به وجود آمد و بر آن عبور کردند. مقصود اینه که الیای نبی با قدرت خدایی رود اردن را از هم جدا میکنه و راه خشکی در وسط رودخانه به وجود میاد تا به آن طرف رودخانه میرسن. فرصت آن فرا رسیده بود که الیا به آسمان برود و یا لحظه آن رسیده بود که اراده خدا در مورد او انجام شود. پس مثل دو دوست، الیا به الیشع نبی میگوید: حالا آنچه را میخواهی برای تو بکنم پیش از آن که از نزد تو برداشته شوم، تو از من بخواه. الیای نبی میدانست که این آخرین لحظاتی است که با الیشع است. پس به او میگه که هر چی میخوای بگو تا به تو بدهم. الیشع گفت: نصیب مضاعف روح تو بر من اضافه شود. نصیب مضاعف روح تو بر من شود. الیا گفت: چیز دشواری خواستی، اما اگر هین که از نست تو برداشته شوم، مرا ببینی از برای چنین خواهد شد و الا نخواهد شد. الیشا دوستان می دانست که الیا به خاطر روح خداست، روح خدایی که بر اوست قادر چنین معجزاتی رو انجام بده، قادر چنین جرأت و شهامتی رو داشته باشه. او به خاطر وجود قدرت آسمانی بود که در خودش داشت میتونست این چنین قدرتی رو نشون بده و کلام خدا را با قدرت مافوق طبیعه بیان کند. برای همینی که از الیا تمنا میکنه که حالا که من مسئولیت جای تو رو گرفتم، حالا که من نبی خدا هستم، استدعا میکنم که روح تو بر من قرار بگیره و نه فقط به اندازه که بر توست، بلکه دو برابر آن روح خدا بر او قرار بگیره و بیشتر از خود الیا طلب کمک میکنه. الیشا در حقیقت تقاضای قدرت بیشتری از خدا یکتا میکنه. به زبان دیگر الیشا به مراتب بزرگتر از الیای نبی خواهد بود اگر روح خدا بر او نازل شود، و دوستان عزیز همونطور که میدونیم اینطور هم شد، زیرا روح خدا بر او نازل میشه. از آیه 11 هم براتون میخونم. میگوید و چون ایشان میرفتند، یعنی الیا و الیشا با هم دیگه میرفتند و گفتگو میکردند، اینک عرابه آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و الیا در گردباد به آسمان صعود نمود. و چون الیشا این را بدید و فریاد برآورده گفت که ای پدرم، ای پدرم، عرابه اسرائیل و سوارانش. پس او را دیگر ندید و جامه خود را گرفته آن را به دو حصه چاک زد و ردای الیا را که از او افتاده بود برداشته و برگشته به کناره رود اردن ایستاد. پس ردای الیا را که از او افتاده بود گرفت، آب را زده، گفت یهوه خدای الیا کجاست؟ و چون او آب را زد، به این طرف و آن طرف آب شکافته شد و الیشا از خشکی عبور نمود. و چون پسران انبیا که روبروی او در اریها بودند او را دیدند، گفتند روح الیا بر الیشا می باشد و برای ملاقات وی آمده او را رو به زمین تعظیم نمودند. دوستان عزیز، در اینجا در مورد صعود الیای نبی به آسمان می خوانیم که اینکه چگونه خداوند عرابه های آتشین همراه با اسبان آتشین می فرستد و در گردباد الیا را زنده به آسمان می برد. ردای او به زمین می افتد و ردایش الیشا نبیان را می گیره و بر تن خود می کنه. وقتی که الیشا به طرف شهر اریها برمی گردد، می بیند که هنوز آن جوانان منتظر او هستند. آن جوانان با مشاهده چهره الیشا دانستند که روح الیای نبی بر او نازل شده است. شاگردان یا پسران انبیا هنوز در آن سوی رود اردن در نزدیکی شهر اریها منتظر الیا و الیشا بودند. چرا؟ چون که دیدن که با هم، هر دوشون با هم به طرف صحرا رفتن، اما حالا الیشا رو تنها میبینن، زیرا در خداوند فرموده بود که با کالسکه آتشین از آسمان و در گردباد او را به آسمان میبرد، که البته این امر باعث آشفتگی و نگرانی الیشا بود، زیرا اکنون استاد خود را دیگر در کنار خود نمیدید و الیا را مثل پدر خود میدانست. او احساس میکرد که حالا یتیم شده، ولی او از روح الیا پر میشه، یعنی روح القدس خدا بر الیشا نیز نازل میشه و همون عملی را که الیا برای جدا کردن آب رود اردن کرده بود انجام میده. در واقع او میخواست بدونه که آیا حقیقتاً روح الهی، یعنی همون روحی که بر الیا از جانب خدا بر او نازل شده بود، بر او نازل شده است یا نه. او ملاحظه میکند که قدرت خدا آشکار میشه، معجزه میشه و او ایمان میآورد که حقیقتاً روح الیا نیز بر او قرار گرفته است و مسئولیت رسانیدن پیام خدا به او سپرده شده است. حتی آن شاگردان الیا نیز همونطوری گفتم وقتی که الیشا رو دیدن دانستن که قدرت خدا بر او نازل شده است. پس در برابر نبی خدا به عنوان احترام زانو میزنن. از این پس الیشا وظیفه داشت که پیام خدا را به سمع مردم، مخصوصاً قوم بنی اسرائیل که بت پرست بودن، برسونه. 50 نفر شاگرد یا 50 پسر نبی از الیشا سوال میکنن که پس به الیا چی شد؟ برای اونها یکم مشکل بود بپذیرن که الیا به آسمان رفته. الیشا میگوید که گردبادی آمد و رابعه آتشینی ظاهر شد و الیا ناپدید میشه. شاگردان گمان بردن که الیا ممکن است به وسیله گردباد به جای دیگر رفته باشد و یا افتاده باشد. برای آنان مشکل بود که بپذیرن مردی به آسمان صعود کند. هرچند ایمان داشتن که خدا قادر همه کارها را بکنه، ولی براشون کمی مشکل بود بپذیرن که مردی به آسمان صعود کنه، چرا چون تا به حال چنین چیزی رو ندیده بودن. برای همین است که به الیشا نبی اصرار می‌ورزن که ما میریم دنبال الیا تا او رو پیدا کنیم. الیشا به آنها میگه که بابا جان به آسمان صعود کرد، من با چشمان خودم دیدم که عرابه آتشین و اسبان آتشین اومد و گردبادی شد و او ناپدید شد. اما چون آن 50 نفر اصرار زیادی کردن، الیشا میگوید که اگر حرف مرا قبول ندارید برید و جستجو کنید، تحقیق کنید. به طوری که میخوانیم و الیشا را گفتن اینک حال با بندگانت 50 مرد قوی هستند. تمنا این که ایشان بروند و آقای تو را جستجو کنند، شاید روح خداوند او را برداشته به یکی از کوها یا در یکی از دره ها انداخته باشد. الیشا گفت نفرستید. اما آنان به حدی بر وی ابرام نمودند که خجل شده گفت بفرستید. پس 50 نفر فرستادند و ایشان 3 روز جستجو نمودند، اما او را نیافتند. و چون او در اریها توقف می نمود، ایشان نزد وی برگشتند. یعنی بعد از اینکه این جوانان بعد از 3 روز تمام همه جا را گشتند، دست خالی دوباره پیش الیشای نبی میاد. الیشای نبی در شهر اریها که متعلق به یهودا بود مدتی توقف میکنه. مردم شهر در چهره و کار و اعمال و گفتار او دانستند که این نبی خداست و اینکه با قدرت خدایی میتونه معجزه بکنه. پس از او درخواست میکنن که لطف خدا را شامل حالشون بکنه. همونطوری که گفتم فراموش کردم که مردم اریها برخلاف مردم اسرائیل هنوز خداپرست بودن. از آیه 19 براتون میخونم. میفرماید و اهل شهر به الیشا گفتن اینک موضع شهر نیکو است، چنان که آقای ما میبیند، لیکن آبش ناگوار و زمینش بی‌حاصل است. او گفت نزد من تشت نوی آورده، نمک در آن بگذارید. پس برایش آوردن و او نزد چشمه آب بیرون رفته نمک را در آن انداخت و گفت خداوند چنین میگوید، این آب را شفا دادم که بار دیگر مرگ یا بی‌حاصلی از آن پدید نیاید و آن آب تا به امروز شفا یافته. خدا نیاز اصلی آنان را به وسیله الیشای نبی اجابت میکنه و آنها صاحب آب شیرین میشود. بله، خدا حتی به نیازهای کوچک ما اهمیت میدهد. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.